اهواز در منطقه عزیز حسیرآباد شرف حضور دارم. خدا منت گذاشت به من کمترینی که برای عرض ادب و پابوسی مردم شریف حسیرآباد توفیق اینو داشته باشم که امروز جمعه روز چهارم تیر ماه 1401 رو در جمع شما عزیزان باشم و به خانواده معزز و محترم شهدا در چهاردهمین گرامی داشت شهدای این منطقه تمام قد بایستم و عرض ادب و احترام کنم. در محضر علماء بزرگ، در محضر خانواده‌های معظم ایثارگر، در محضر مردم مؤمن و شریف اهواز به ویژه حسیرآباد ایستادن عبادت، از این حیث که خدا چنین مردمی رو تا کنون روی زمین از این حیث و از این کیفیت و از این درجه از ایمان کمتر داشته و همونطوری که وجود نازنین رسول جلیل القدر اسلام در شب بدر به محضر حضرت الله عرض کردن که خدایا غیر از این مردم کسی رو نداریم، این مردم غیر از تو کسی رو ندارن، توی خدا هم اهل توحید غیر از این مردم رو کسی رو نداریم. امام راحل که می‌فرمود مردم ما رو هیچ پیامبری، حتی وجود نازنین رسول جلیل القدر اسلام در دوره خودشون هم نداشتن، تعارف نمی‌کردن. عظمت مردم یک منطقه که 400 نفر شهید تقدیم اسلام کردن، البته تعداد شهدای حسیرآباد از 400 نفر بیشتره، حالا این عدد روندی که دوستان اینجا استفاده کردن، من دوره 62 63 64 که افتخار داشتم در اون 3 سال همراه رزمندگان خوزستانی در تیپ 15 امام حسن مجتبی علیه السلام بودم، با بسیاری از این دوستانی که در حسیرآباد بودن و به شهادت رسیدن اشک و نشک داشتم و خب طبعا میتونم شهادت بدم که این حماسه‌ای که این مردم عزیز آفریدن در اون سالها استثنایی بود. یه بخش قابل توجهی مربوط به عزیزان این منطقه محروم بود که متاسفانه بعد از 40 سال دوباره وقتی این مسیر رو تردد میکنیم همچنان رنگ محرومیت بر این جامعه متاسفانه وجود داره. 400 نفر شهید، این نکته رو بسیار توی دانشگاه تکرار کردم، بسیار توی مراسم شهدا تکرار کردم، مخاطبم هم قشر جوان و نوجوان حاضر در جلسه است. الان که توفیق داریم در محضر مردم شریفمون در شبکه‌های مختلف اجتماعی در خارج و داخل کشور، در یوتیوب، در همه شبکه‌های اجتماعی هستیم، من به همه اون عزیزان هم که برنامه رو زنده دارن می‌بینن سلام عرض می‌کنم. خطاب به اون جوانان عزیزی هم که از شبکه‌های اجتماعی دارن مراسم رو دنبال می‌کنن عرض می‌کنم که در دوره هیچ یک از این 24 25 پیامبر بزرگی که در قرآن عظیم نام مبارکشون آمده، ما جمعیت انسان صالح سالم در حد 400 نفر شهید رو نداریم. تعجب میکنید، آیا شما مظلومیت حضرت نوح نبی رو در این آیه‌ای که میفرماد 1000 سال 50 سال کم حضرت دعوت کردند کسی به ایشون نگروید، آخرش میدونید دیگه حیوانا نجات پیدا کردن، انگار یک کشتی درست کنید یه باغ وحش نجات پیدا کنه. 950 سال ملت ناسپاسی که شیخ الانبیا رو آزار دادن در نهایت حیوانا نجات پیدا کردن. اگر در اون 950 سال سالی یک نفر نجات پیدا می کرد می شد 950 نفر. در دوره هود علیه السلام، صالح علیه السلام، لوط علیه السلام، این بزرگان از قوم آمدن بیرون، خدا قومشون رو زیر و رو کرد و نابودشون کرد. لذا وقتی نام نوح، هود، صالح و انبیای این چنین رو میشنویم، اینا معدود افرادی اندازه انگشتان دست همراهشون بودن، اومدن بیرون، کل قومشون نابود شد. به انبیای بعدی که میرسیم، مثلا حضرت عیسی 12 نفر حواری داشت. حضرت موسی کریم که خیلی بنی اسرائیل دور و برش بودن، اینا رو وقتی نجات داد از مصر آورد بیرون، توی صحرای سینا تا بره کوه طور رو برگرده، همه گوساله پرست شدن. یک لحظه رهاشون کرد به حال خودشون. آنچه درباره حضرت یوسف صدیق میشنویم و برادرانش که انداختنش توی چاه، آنچه در مورد حضرت داوود علیه السلام و پسر بزرگشون حضرت سلیمان نبی که همه اراده های الهی در اختیارش بود، همه اهل جن و شیطان رو مهار کرده بودن، ولی مردم انتهای کار کارشون به رباخاری کشید. علمای یهود، حاخامهای یهود پدیده منحوسی رو شکل دادن که جنگ خدا و رسول خداست. اونجا بیفرماد ربا رو بزرگان یهود 2950 سال پیش توی همین بیت المقدس، همین به قول اونا اورشلیم، رقم زدند. در دوره پیامبر مظلوم خود ما هم در بدر و احد و به ویژه در جنگ خندق، شما میبینید که اون 3000 نفری که بودن، بعدن بخش عمده‌شون منافق در اومدن. امام مظلوم ما امام علی علیه السلام در صفین، امام مظلوم ما امام حسن علیه السلام در قعود ساوات، و امام حسین مظلوم ما در قیام کربلا. قیام کربلا 72 نفر شهید شده، 20 نفر 30 نفر هم اعضای خانواده‌شون به اسیری رفتن، 100 نفر، 120 نفر. اما فقط یک منطقه در اهواز یعنی حصیرآباد 400 نفر ابر انسان شهید داده. یعنی فقط اگر همین منطقه حصیرآباد در زمان حضرت نوح بودن، در زمان حضرت هود بودن، در زمان حضرت صالح بودن، در زمان حضرت شعیب بودن، در زمان حضرت موسی کلیم، عیسی مسیح، در زمان امام حسین علیه السلام بودن، اون انبیا و ائمه اینجوری مظلومیت نداشتن، نبودند. اونی که امروز اصرار داره ثابت کنه انقلاب اسلامی اشتباه بوده، اونی که اصرار داره در رسانه‌های بیگانه ثابت کنه که رضا شاه تو روحت، که ایران چی شد، مثلا برگشتی از دوره 43 سال گذشته، ابلیس میدونه که این ملت پشت سر حضرت روح الله و حضرت سید علی چه کار کرده. امروز هنگامی که خدا میخواد توی دهن همه نظام استکباری و خود ابلیس و شیاطین جنی و انسیش بزنه، نسل ششم انقلاب، این کودکانی که اینجا نشستند، اینا خبردار میایستن، بیعت نمیکنن با حضرت، سلام نظامی میدن که ما سرباز کوچک تو هستیم، آماده این که اوامر تو رو اجرا کنیم. ابلیس از این میترسید که انبیا سرباز داشته باشن، از این میترسید که ائمه شیعه تنوری داشته باشن، نه اهل بیعت، اهل سلام نظامی. امروز دختران و پسران خردسال شیعه، نه فقط در ایران عزیز، تا هفته گذشته در 83 نقطه دیگه کره زمین سلام فرمانده رو بومی کردن به زبانهای مختلف، به شکل‌های مختلف. این دیگه از یک کار هنری خارج شد، تبدیل شد به مناسک. الان ما با مناسک سلام فرمانده روبرو هستیم که فرمانده زمان ظهورت انشالله رسیده، همه به احترام تو خبردار ایستادن، سلام نظامی میدن، همه آمادن که بشن علی ابن مهدی زیارت، همه آمادن که بشن آیت الله بهجت، تو همه آمادن که مثل قاسم سلیمانی آنچه را که میخوای تبعیت کنن عمل کنن. خب این ابلیس رو میترسونه، باید بیاد توی دل مردم ایران خالی کنه، بگه که میدونید این گرونی ها، میدونید این نابسامانی ها، این ریزگرد ها، این فساد ها، مردم اشتباه کردید، انقلاب کردید، بیاد برگردیم به اون گذشته. البته بازی خوبی رو دشمن شروع کرد، چون ما هیچ بهانه‌ای نداشتیم که به نسل جوان بگیم چی شد انقلاب شد، هیچ بهانه‌ای نداشتیم که به نسل جوان بگیم که چرا پدر بزرگ مادر بزرگای شما انقلاب کردند. بازی خوبی رو شروع کردیم، ما استقبال میکنیم، ما اصلا تخصصمون تبدیل تهدید به فرصته. شیعه مدل حیاتش آیت صدفه. جوانان عزیز، پسران من، دختران من، متعلقات ایمان هفت است. هنگامی که کسی مؤمنه به هفت گزاره مؤمنه. اول ایمان به غیب، یؤمنون بالغیب، یه جایز غیب. دوم ایمان به ملائکه، از غیب موجوداتی میان به نام ملک، جبرائیل امین، ایمان به ملائکه. سوم ایمان به آنچه اینا با خودشون میارن و نازل میکنن، یعنی کتاب و آیات. چهارمش اینه که اینو نازل میکنن به کسی به نام پیامبر، به نام کسی که مصطفی است، برگزیده شده. ایمان به انبیا چهارمیه. انبیا میان به ما میگن که ایمان به خدا داشته باشید، ایمان پنجم. خدا رو چجوری ببینیم بشناسیم؟ نشانی های خدا، ایمان به آیت های الهی. و فی الارض آیات للموقنین، در زمین من برای شما نشانی های قرار دادم. و فی انفسکم، در درون خودتون، افلا تبصرون، خب ببینید، چشمی که کوره نمیتونه نشانی های خدا رو ببینه. اما متعلق ششم که میشه ایمان به آیات الهی، در ادامهش اینه که خب اگه ایمان نداشته باشیم چی میشه؟ هیچی، ایمان به آخرت. آخرتیست، عالم عقباییست، اونجا حساب کتاب پس میدید. لذا ایمان به غیب، ایمان به ملائکه، ایمان به آیات الهی و کتاب، ایمان به انبیا، ایمان به خدا و ایمان به نشانی های خدا و ایمان به آخرت. این وسط ایمان به آیات های الهی یک اصل زیباست که کودکان ما خیلی بهش علاقه دارن. ببینید، خدا همه موجودات رو نشانی آفریده. صدف نشانی چیه؟ صدف یه موجود نرم تنه که گوشتش لزجه. این کفه هاش مثل دوتا نلبکی و دوتا بشقاب کوچیک کف آب خوابیده داره تنفس میکنه، به هم میخوره، گوشتش لزجه. اگر یک سنگ یا ریگ کف آب بره داخل صدف، صدف نمیتونه اینو بندازه بیرون. اون سنگ بدن اینو داغون میکنه، نابودش میکنه، میکشش. چکار میکنه؟ از جوهر خودش، از وجود خودش یک جوهری ترشح میکنه به این سنگ، این سنگ رو میکنه مروارید. قیمت این صدف تا قبلش 200 تومن بود، الان 100 هزار مثلا 200 تومنه. چرا؟ تهدید آمد، تهدید رو تبدیل کرد به مروارید. شیعه اینه. شیعه تا به جنوب لبنان حمله نکردند، عادیه. رژیم صهیونیستی حمله میکنه به جنوب لبنان، حزب الله لبنان به وجود میاد. تا این سعودی حمله نکرده به انصاب حوثی ها در یمن، هیچ اتفاقی نمیفته. اما هنگامی که حمله کنه، یه ریگی پرت کنه، سنگی بندازه اونجا، موجب میشه که انصار الله یمن به وجود میاد. تا داعش در منطقه شمال عراق، تا در سوریه است، خب هیچی، سرازیر شد آمد موسل و گرفت بیاد برسه پشت سامرا و کاظمین، تهدید بشه برای بقاء متبرکه. فتوای مرجعیت شیعه جوانان عراقی رو میاره توی صحنه، میشه هشت شعبی. مجبورید این سنگو پرت کنی که حزب الله لبنان درست بشه، مجبوری این سنگو پرت کنی که انصار الله یمن درست بشه، مجبوری این سنگو پرت کنی که بشه هشت شعبی. مجبور بودید صدامو وادار کنید که این سنگو پرت کنه. امام میفرمود دیوانه ای اومده یه سنگی پرت کرده، صدامو بندازید جلو که بیاد انقلاب اسلامی رو نابود کنه، خوزستان رو جدا کنه. خب این کارو کردید. امثال علی هاشمی جوهر فکر شیعی رو به این سنگ ترشح دادن، نتیجهش این شد که پدیده‌ای به وجود اومد به نام بسیج، به نام سپاه. مجبور بودید این کارو بکنید که الان مجبور بشید سپاه رو بذارید توی لیست گروه‌های تروریستی و تحریم، چون نمیدونید دیگه باش چه کار کنید. اون روزی که میتونستید انبیا و ائمه علیهم السلام رو در اوج مظلومیت عقب برانید به زعم خودتون شما ابلیسان، اون روز بازوانی به قول امام نهم که فرمود ما عضد و بازو نداریم که نمیتونیم انقلاب کنیم. امروز چرا حضرت روح الله و حضرت سید علی زمینه رو برای ظهور حضرت مساعدتر میبینن؟ چون تا دلتون بخواد در ایران و جهان وجود نازنین حضرت امروز عضد و بازو داره. بازوی پرقدرتی مثل سپاه که زله کرده ابلیس و جنودش رو. این جنود پرقدرت اسلام یعنی بسیج که بیچاره کرده کفار رو. انبیا و ائمه مظلوم بودن، همچین عضد و بازوی در اختیارشون نبود. امروز بازوان حقیقی حضرت کودکان زیر 7-8 سال هستن که سلام نظامی میدن، بازوشون میاد بالا، دختران و پسرانی که با همه وجود ابراز ارادت میکنن. آیت و نشانی به نام صدف، یعنی هر تهدیدی بفرستید بیاد ما ظاهرا نرمتنیم، داریم نابود میشیم با این محاصره اقتصادی، با این حمله نظامی، با این کودتا، با این جنگ تحمیلی صدام، با محاصره کذاب و کذا. اما سنگو که میفرستید ما از فرهنگش تشیع بهش تزریق میکنیم، ترشح میکنیم، اون سنگه میشه مروارید، قیمت ما با اون 100 برابر میشه. اگر صدام حمله نکرده بود بسیج و سپاه به این قدرت نمیرسید. اگر رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان حمله نکرده بود حزب الله لبنان به وجود نمیرسید. اگر رژیم سعودی حمله نکرده بود به حوثی ها در یمن، انصار الله به وجود نمی اومد. اگر 1193 داعش تحت فرمان معاون صدام هنگامی که شد معاون ابوبکر البغدادی در داعش، کی فکر میکرد آمریکایی ها معاون صدام رو زنده نگه داشته باشن به عنوان لیدر بحثی ها و اینو بذارن کنار دست ابوبکر البغدادی در داعش؟ این فرد بلند شد از اونجا دستور بده فرماندهان عراقی اسلحه رو بذارن زمین توی موسل، استاندارای عراقی درهای استانهای مثل موسل و غیره رو باز کنن به روی داعش که بیا تا پشت بغداد. اینجا اصل حرکت شیعه اینه که یه کاری کردید، اومدید داخل عراق که برای کربلا و نجف و سامرا و کاظمین تهدید باشید. خب تشیع فتوا داره، جوانان شیعه به حرکت در آمدن، شد عشر شعبی. مجبوری داخل ابلیس مجبوری اینجوری با شیعه در بیفتی؟ آخرت، جوان عزیز شوخی نمی کنم، این آیه قرآنه، آخرت و عاقبت کره زمین میدونی چی میشه دیگه؟ اصل مرکز امپراتوری جهان در کره زمین کاخ سفید آمریکاست دیگه. آخرت و عاقبت این روند و بازی که شروع شده اینه که به حول قوه الهی کاخ سفید در آمریکا تا تبدیل به حسینیه قاسم سلیمانی نشود، شیعه دست از مقابله با کفر بر نخواهد داشت به حول قوه الهی. لذا در قرآن فرمود و نرید و انمون على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. اراده من خدا بر اینه که شما مستضعفین رو امام اینها قرار بدم در زمین و وارث قرار بدم. امام مستضعفین هنگامی که ظهور می‌فرماد، کاخ کرملین مسکو، کاخ الیزه پاریس، کاخ باکینگهام لندن و کاخ سفید ایالات متحده تا تبدیل به حسینیه و مسجد نشوند و همه جمعیت 8 میلیاردی کره زمین الله اکبر گو و لا اله الا الله گو نشود، مبارزه ما برای زمین سازی ظهور فراهم نشده. این رو بدانید جوانان عزیز، آنچه که امروز تحت عنوان سلام فرمانده لرزه بر اندام دشمن انداخته یک نکته بیشتر نداره. اون نکته اساسیش هم اینه که مقدمات ظهور در حال فراهم شدنه. پیوندها با حضرت پیوند عاطفی و دلی است. سخنرانی که نبوده، کتاب فلسفی که نبوده، قطعه موسیقی مبتذل که نبوده، فیلم سینمایی که نبوده، عرض ارادت به حضرت و درخواست آمادگی برای ظهوره. اینه که هنگامی که در این محفل منت میگذاره به یک کسی مثل من که بیام در جمع شما عزیزان به پابوس خانواده های شهدای حصیرآباد، مردم عزیز اهواز، مردم رشید حصیرآباد، هیچ پیامبری 400 شهید بزرگ مثل شما نداشت دوره خودش. این قرآن عظیم، این 24-5 پیامبری که نام مبارک شما آمده، هیچ امام معصوم مظلوم ما یک دفعه 400-500 تا آدم یل و شیر داشته باشه که سر بدن، خونشون ریخته بشه، دست از آرمانشون بر نداشته باشن ندارن. مظلومیت امام حسن مجتبی رو ببینید، داخل خونش زنش بهش زد. مظلومیت حضرت لوط رو ببینید، خدا میفرماد که ملائکه عذاب میفرمان که خودت با دوتا دخترات برو، زنت باید بمونه اینجا نابود بشه. امروز مادران شهدا رو ببینید، همسران شهدا رو ببینید، خواهران شهدا رو ببینید. لذا افتخار بر ملت شریف ایران، مردم عزیز خوزستان، مردم رشید اهواز و حصیرآباد که 14 نشست گرامی داشته بیش از 400 نفر آذرخشیست که خدا در آسمان به ملائکه مباهات میکنه، میگه دیدید موقعی که من گفتم من کسی رو خلق میکنم که گل سرسبد خلقت، شما گفتید که خونریزه ها اینه اونه، شما یه چیزی نمیدونستید که من میدونستم، اونم اینه که این انسان ها جوری زیست میکنن که من خدا میسازمشون برای خودم. ما در گام دوم انقلاب اسلامی برای تحقق تمدن نوین اسلامی میریم سراغ قرآن. عزیزان، برادران، خواهران، آنچه الان در نظام جمهوری اسلامی میبینید ربطی به اسلام و قرآن نداره. قبل از انقلاب 143 تا زیر نظام بوده در نظام پهلوی، بعد از انقلاب آدم متدین گذاشتیم بالای سر اینا. این زیر نظام ها قرآنی و اسلامی نیست. بعد از 43 سال برگشتیم به اون سخن 55 روز اول انقلاب. 50 روز بعد از انقلاب وقتی انتخابات برگزار شد، مردم به جمهوری اسلامی رأی دادن، 5 روز بعدش در 17 فروردین 1358 امام فرمود قرآن یک انسان ساخت، وجود مظنین پیامبر، قرآن یک انسان ساخت که این انسان دنیا رو تکون داد و امپراتوری ها رو نابود کرد. اگر میخواهیم پیش ببریم نظریه پیشرفت، باید این رمز را پیدا کنیم که چگونه قرآن این انسان را ساخت. اگر به پیشرفت فکر میکنیم باید انسان قرآنی بشویم، باید از روی نقشه اسلام حرکت کنیم. بیان نورانی امام راهب فرمود اگر غیر از این باشد دستجات و گروه ها و ملت ها به نتیجه نمیرسند. این 1358 روز 17 اردیبهشت. در 6 اسفند 1188 حضرت آقا در دیدار خبرگان فرمود نظام اسلامی به انسان سعادت میده. نظام اسلامی مبتنی است بر هندسه الهی در جامعه، مبتنی بر نقشه خداست برای جامعه. الان شما میگید نظام اسلامی الان مبتنی بر هندسه الهیه، مبتنی بر نقشه خداست، نیست دیگه. دانشگاهی که امروز در کشور ما وجود داره، 3 میلیون دانشجو داره، این دانشگاه اونگونه که امام مسلمین حضرت آقا فرمود اساس علمش غیر توحیدیه. یعنی چی؟ یعنی اساس علمش تثلیثیه. قرآن صراحتن فرموده لا تقولوا ثلاثه، این سگانه رو نمیگید ها، شرک و کفره. الان تو جمهوری اسلامی به 80,000 استاد از بیت المال حقوق میدن، اینا برن سر کلاس‌های فلسفه هگل، سر کلاس‌های روانشناسی فروید، سر کلاس‌های حقوق کذا و کذا، سر کلاس جامعه شناسی کیوکی تثلیث درس بدن به جوانان. اینجاست که امام مسلمی فریاد میزنه که مبنای علوم انسانی اینا که تو دانشگاه ما داره تدریس میشه اساسش تثلیثه. تصور نکنید ما تو دانشگاه بچه حزب اللهی گذاشتیم بالا سر دانشگاه، یه روحانی هم گذاشتیم به عنوان نهاد نمایندگی ولی فقیه تو دانشگاه، یه بسیج دانشجویی هم گذاشتیم، دانشگاهمون دیگه دینی شد. تصور نکنید آدم ریش و تسبیح‌دار بالای سر بانک مرکزی، یه شورای فقهی هم گذاشتیم بغل دستش، الان ربا از بانک ما زدوده شد. لا تأکل الربا. این مصیبتی که شما در 143 زیر نظام میبینید که امام راحل برای تک تکش خط اصلی نظام رو داد و شخص حضرت آقا در 34 سال گذشته یکی یکی این 143 زیر نظام رو رد کرده و الگوی جایگزینش رو درخواست کرده، گام دوم انقلاب اسلامی که از پارسال شروع شده از 1400، ما در 40 ساله دوم تمدن اسلامی میخوایم درست کنیم، باید روح قرآن بشیم. این روح قرآن یعنی چی؟ همین کلمه استناعتی که عرض کردم. شما فهمی که از صنعت در جامعه سراغ دارید، اگه من به شما بگم صنعت، میگید بله کارخونه صنعتی داریم اینجا تو اهواز، نبرد اهواز، صنایع نفت و گاز داریم، صنعت هواپیماسازی، هلیکوپتر سازی، صنعت میکروفون، صنعت موبایل، صنعت مساله ساختمانی، صنعت صنایع مواد غذایی. ببینید چقدر با قرآن بیگانه ای. قرآن میفرماد صنعت اصلی ساخت انسانه. چون توی غرب، توی آمریکا دانشگاه صنعتی بوده و کارخونه و صنایع بوده، همونو آوردیم تو ایران، میگیم آقا صنعت یعنی این، صنعت عربی در قرآن یعنی این. 41 سوره طه، موسی ساختمت برای خودم، استنعتک لنفسی. صنعت یعنی من خدا یه کارخونه ای دارم، پیامبر توش میسازم، موسی تو رو ساختم برای خودم، استنعتک لنفسی. موسی تو دربار فرعون صنعتگرانی هستند که رسیدن به تکنولوژی هوش مصنوعی، اینا الان در اوج اینن، تناب و جمع میکنن میندازن میشه مار، چوب دستی هاشون رو میندازن میشه مار. تو موسی میری اونجا سحر اینا رو باطل میکنی، فرعون رو از این عریکه خداییش میکشی پایین. خدایا من زدم یکیشون رو کشتم، اشکال نداره برو، کلا برو، چیه دستت؟ این چوب دستیه، برای چیه؟ برگا رو میزنم میریزه، گوسفندا این برگا رو بخورن، بندازش، انداختش یه دفعه شد مار، نترس بگیرش، گرفت، برو بگو که منو خدا ساخته، من هر چوبی رو دست بگیرم میشه مار، اما شما خودتون ساخته نیستید، با علمتون یه تناب و چوبی درست کردید میندازید میشه مار. فرق بین من خدا در صنعت با تو فرعون در صنعت، تو اون چوبه رو میسازی، من موسا رو میسازم، تو آمریکایی هواپیمای گلوبال هاوک میسازی، من خدا حسن تهرانی مقدم میسازم. حسن تهرانی مقدم که دانشجوی فنی که نبوده، دستشو میزنه به این آهنا میشه موشک، میخوره توی سر شما. من خدا قاسم سلیمانی میسازم، علی هاشمی میسازم، اینها جنرال نظامی دانشگاه جنگ دیده که نیستن، شما اونا رو میارید اینا زمینگیر میشن. قدرترین مدیر جهان یعنی جنرال ماتیس، جنرال 4 ستاره ارتش بود، 7,000 میلیارد دلار بودجه داشت. دونالد ترامپ گفت توی بغداد، گفت ما به ماتیس 7,000 میلیارد دلار پول دادیم، قاسم سلیمانی با 14 میلیارد دلار تو 15 سال اینو شکست داد. ماتیس قدرترین مدیر یکی رو کره زمین وجود داره، فرداش مجبور به استعفا شد. قاسم نه اینقدر هواپیما داشت، نه اینقدر بودجه داشت، نه اینقدر نیرو داشت، اما چی داشت؟ خدا رو داشت. صنعت یعنی ساخت انسان. وجود نازنین امام علی علیه السلام در نهج البلاغه در نامه 28 وقتی خطاب به معاویه می نویسن که معاویه انا صنایع ربنا، ما صنایع ائمه سازی خداییم و صنعت مردم بعد از صنعت ماست. وجود نازنین حضرت در پرده غیبت وقتی نامه ای رو مرحوم فرمودن به شیخ مفید، اونجا می نویسن نحن صنایع ربنا، مردم عزیز، هر وقت در جمهوری اسلامی دانشکده علوم تربیتی با دانشکده صنعتی ادغام شد، ما فهم تعلیم و تربیتمون فهم استناعت بود. من دارم خودسازی میکنم. جدی؟ تو خودسازی میکنی؟ خدا وقتی پیامبر تیر کمونو کشید، تیر رو زد، فرمود این تیری که تو زدی من زدمش به هدف، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. چطور ممکنه تو بتونی خودتو بسازی؟ ما خداسازی داریم، ما خودمونو میسپاریم به خدا، خدا ما رو بسازه. ما گل و خمیری هستیم، مثل این کوزگرا که گل رو میزنن روی اون تخته میچرخه، با دستشون اون رو فرم میدن. گل وجود ما رو خدا با دست مبارک خودش میسازه، میشه این 400 شهیدی که شکل گرفتن. مواد اولیه‌اش چیه؟ الان این مسجد عزیزی که اینجا ساخته شده، آجراش، تیراهناش، گچش، کاشیاش از جنس مرغوب نباشه، به جا 200 سال 100 سال عمر میکنه. چجوری تو صنعت ساخت انسان ماده اولیه جواب میده؟ این شهیدا 3 تا ویژگی دارن. اول نطفه پاک، دوم شیر پاک مادرشون، سوم لقمه حلالی که پدراشون تو سفرهشون گذاشت. ای اینا که بدیهیاته. نه اصلا بدیهیات نیست. اینی که عمده اینا انبیا رو شهید میکردن چون حرامزاده بودن. کسی گوشه دلشو میسپاره به ولایت و امامت که حلالزاده است؟ بحران حرامزادگی پدر غربو درآورده. نمیدونید چقدر روانشناسا تو دانشگاه‌های ایران عصبانی میشن وقتی این عدد رو من اعلام میکنم. آمریکا و ان جی او ها و مؤسساتی که برای سازمان ملل آمار حرامزادگی دنیا رو در میارن، در کتابی تحت عنوان کتاب نقشه خانواده جهان، اردیبهشت هر سال این منتشر میشه، از 1193 تا الان هر سال این منتشر میشه. فصل اول این کتاب آمار حرامزاده های این هاست. آمریکای لاتین نابود شده، حالا کولومبیا با 84% حرامزاده، اروپا بدترین کشورش فرانسه با 57% حرامزاده. همینا هم تو این کشور حرامزاده فرانسه علیه اسلام عزیز فیلم عنکبوت رو ساختن و رونمایی کردن. 3 تا فیلم اونجا رونمایی کردن و جایزه دادن. یکیش از ایران رفته بود، در مورد بیغیرتی و بیناموسی تعدادی برادره که شنیدم وزارت ارشاد اکرانشو در داخل ممنوع کرده. هنرپیشه‌هاش رفتن اونجا اعمال منافی عفت انجام دادن، ایستادن جلوی دوربین‌های رسانه‌های بیگانه، شعائر دینی و مذهبی رو زیر پا گذاشتن. کسانی که ادعا می‌کنن زن و شوهر هستن اونجا اعمال شنیع انجام دادن. مثلا به قول خودشون وقتی با شیاطینشون خلوت کردن که اذا خلو علی شیاطینهم، رفتن گفتن حالا اینجا هستیم برای جمهوری اسلامی کری بخونیم. ببین با غیرت های این مملکت توی محله‌ای به نام اسیرآباد 400 تا ابرمرد شهید شده. شما فاسدا اگه فکر کردی تو ایران فیلم میسازید، میرید اونجا اعمال منافی عفت انجام میدید جلو دوربین ها، بعد برمیگردید میاد اینجا به ریشه همه میخندید، ببین خیلی اشتباه کردید. این که وزارت ارشاد جلو اکران چنین فیلمی رو میگیره، چنین سینماگرانی رو ممنوع التصویر میکنه، این کمشه. هر کس در مقابل دین ما بایسته، ما در مقابل دنیای او خواهیم ایستاد. و در فیلم دوم یک زن بدکاره رو از ایران بردن اونجا، فیلمی به نام عنکبوت درست کردن، بگن شعائر دین اسلام مثل تارهای عنکبوت دست زنان و مردان رو میبنده که اینا به سمت فساد نرن. و در فیلم سوم آمریکایی‌ها یک فیلم گرانی رو ساختن به نام تاپگان 2. این فیلم رو آوردن در فرانسه بهش جایزه دادن. این فیلم تا پریروز پرفروش‌ترین فیلم آمریکا و اروپا شده با 1 میلیارد دلار. در فیلم تاپگان نشون میدن که هواپیماهای آمریکایی میگن ایران از مرحله غنی‌سازی اتمی رد شده، ایران در مرحله ساخت بمب اتمی فقط باید به تاسیسات فوردو حمله کرد. برنامه ریزی میکنن، میان حمله میکنن به هوا، به تاسیسات فوردو، اونجا رو ویران میکنن، موفقیت آمیز میرن. میگفت شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لف لف کرد گه دانه دانه. ببین 120 تا پایگاه تو این منطقه داری، از توی قطر تا بحرین تا امارات تا عمان تا عراق تا ترکیه تا جاهای دیگه تعرضی به این ملت و سرزمین ایران انجام بدی، این 120 تا پایگاهت رو به نام DGZ Designated Ground Zero چنان برات شخ میزنن شاگردان حسن تهرانی مقدم تا تو آمریکایی حرامزاده بدانی که این ملت به فرمانده خودش حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف سلام نظامی داده. همه ایرانی مدعی سینما توی فرانسه بودن، وقتی دیدن فیلم ساختن برای حمله به ایران، ایرانی هستی میشینی نگاه میکنی فیلم بسازن به کشورت حمله کنن، بلند نمیشی از سینما بیای بیرون، بلند نمیشی از جشنواره بیای بیرون، بلند نمیشی بیانیه بدی اعتراض کنی، غیرت داری؟ تو این مملکت بالاترین حقوق رو به عنوان سلبریتی میگیری، تو این مملکت بالاترین درآمد رو داری، تو این مملکت بیشتر از هر رانتی توی سینما و تلویزیون و جای دیگه برخورداری، تو این مملکت بیشترین ادعا رو داری که طرفدار داری. هنگامی که میخوای لگد بزنی به نظام و اسلام، میری پست میذاری آبادانم در متروپول تسلیت، دروغگو. آمریکایی بلند شده فیلم ساخته که اومده تاسیسات اتمی این ملت، حق این ملت رو بمبارون کرده. شما سینماگرها کجا بودید؟ اینجاست. سه تا فیلم میسازن در یک روز توی جشنواره. کدوم ملت؟ ملت فرانسه ای که 57% معلوم نیست پدراشون کیان. شاکیان دیگه، در همیشه تاریخ حرامزادگی رو ابلیس بست داده. برای اولین بار در تاریخ یه ملتی است که حلال زادگی ویژگی اصلیشه. پسران من که اینجا حضور دارید، دختران من که اینجا حضور دارید، شما لیاقتی دارید، خدا جوری شما رو رقم زده ساخته برای خودش، شما رو به مکان مقدس مسجد کشونده، شما رو آورده در محفل شهدا به شما یادآوری کنه. این شهدا محصول آموزش و پرورش و مدرسه نیستن، این شهدا محصول دانشگاه و تئوری‌های علمی نیستن، این شهدا محصول صدا و سیما و تبلیغاتش نیستن، این شهدا محصول نطفه پاک، شیر پاک مادرشون و لقمه حلال پدرشون تو سفره‌هاشون. لذا 400 ابر انسان در یک منطقه محروم مثل حصیرآباد، یعنی حضرت نوح مباهات میکنه به ملت حصیرآباد، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت عیسی مسیح، تک تک ائمه ما هنگامی که وجود نازنین پیامبر ما افتخار میکنه، نگاه میکنه میگه ببینید اینا امت منن. لذا عزیزان، درود بر شرف شما مردم در اهواز، درود بر شما مردم عزیز حصیرآباد، با این ابر انسان‌هایی که در درون خودتون پروروندید، استناعت کرد خدا اینا رو. ببینید چقدر با جمهوری اسلامی اصلی فاصله داریم با روح قرآن. روح قرآن زمانیه که دانشگاه صنعتیمون انسان تربیت کنه، دانشگاه علوم تربیتیمون ادغام بشه در دانشگاه صنعتی. خیلی فاصله داریم. چجوری میتونیم راه میانبر بزنیم؟ بیایم اینجا رو بکنیم کلاس دانشگاه. الان نظریه‌ای که شما از قرآن میشنوید از دانشگاه شهید چمران جلوتره. این دانشگاه صنعتی توی اهواز، اینم دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران. استاداشونو فردا شب دعوت کنید اینجا، بگید مبانی تعلیم و تربیت ویلیام جیمز، جان دیوی، فروید و دیگران و نظریه‌های صنعتی مثل کسانی مثل ایلان ماسک و دیگران، داخلش انسانسازی در میاد مثل این شهدا؟ نمیاد. انقلاب اسلامی از مسجد شروع شد، نظریه های علمیش هم از مسجد منعکس میشه در محفل شهدا. لذا عزیزان، استنعت کل نفسی، دعای حضرت این بود که استنعنی لنفسک، خدایا منم بساز برای خودت. این شهدای ما توی قنوتشون دعاشون این بوده، خدایا چطور میشه فقط حضرت موسی رو برای خودت بسازی؟ خب ما رو هم بساز برای خودت دیگه، ما خودسازی بلد نیستیم، ما بلدیم و افوض امری الالله، خودمون رو بدیم دست تو، تو ما رو بساز برای خودت. شهید مظلوم ما علی هاشمی هنگامی که در یک همچین روزی در تیرما، در ماهای آخر جنگ، هنگامی که آمریکا نگران پیروزی ایران بود، هنری کیسینجر استراتژیست صهیونیست و یهودی آمریکایی به مقامات کاخ سفید گفت نباید اجازه بدید ایران پیروز این جنگ بشه. آمریکایی‌ها سلاح شیمیایی آوردن، همون موقع در بهار 67 در فاو استفاده کردن در حجم انبو، در جزیره مجنون استفاده کردن در حجم انبو، در شلمچه استفاده کردن در حجم انبو. جوانان عزیز که نمیدونید چه اتفاقی افتاد، علی اونجا شهید شد. در اون لحظه با استفاده از حجم عظیم سلاح شیمیایی که آمریکا به اینا داده بود، اینا پیروز شدن، اومدن نیروهای ما رو شهید کردن. علی تا آخرین لحظه در قرارگاه از جزیره مجنون شمالی و جنوبی دفاع کرد، همونجا هم ایستاد و به شهادت رسید. آقای طالبزاده خدا رحمتش کنه سال 62-63 زنگ زد به من گفتش که فلانی یه آمریکایی سرهنگ سازمان CIA بوده، این گفته که من ناظر به سلاح شلیک سلاح‌های شیمیایی آمریکا توسط عراق بودم تو جبهه‌های ایران، بعد مطمئن می‌شدم که آمریکا حتماً می‌زنه با این سلاح‌ها ایران رو عقب می‌رونه. گفت اینو اگه بتونیم بیاریم رو آنتن تلویزیون جمهوری اسلامی، اعتراف ازش بگیریم، جمهوری اسلامی می‌تونه بره تو محاکم بین‌المللی مدعی بشه. گفتم نادر جان عزیز من، مگه این مقام سیاه جرأت میکنه بیاد بگه؟ گفت بابا خدا رو چی دیدی؟ تو مثل که حواست به خدا نیست، خدا وقتی میزنه پس کله دشمن میارش. گفتم نه راست میگی، دمت گرم. چیکار کنیم؟ گفت اگه این رفت من باش تماس گرفتم، گفت پول میخوام، چقدر بهش بدیم؟ گفتم والا نمیدونم چقدر میخواد، چی جوری باید چیکار؟ بذار تماس بگیرم. حالا ما فکر میکردیم تازه میخواد تماس بگیره که بگه آقا شما مثلا بخوای مصاحبه بدی مثلا چقدر قرارداد میبندی؟ ساعت 6 عصر به من زنگ زد گفتش که مصاحبه گرفتم. گفتم از کی؟ گفت از سرهنگ فرانکونا. گفتم همین یارو سازمان CIA؟ گفت آره بازنشست شده، تماس گرفتم باهاش، اومد روی خط اسکایپ، من 40 دقیقه ازش فیلم گرفتم، ریز جزئیات و توضیح داد که من وابسته نظامی سازمان CIA در درون سفارت آمریکا بودم، غیر از وابسته نظامی ارتش آمریکا، سازمان CIA هم به افراد کارمندش درجه نظامی میده، از ارتش میگیره، ناظر مستقیم اطلاعاتی میفرسته. خب چی شد؟ هیچی. گفت من از بغداد میرفتم توی فاو نظارت کنم، چکلیست داشتم ببینم این سلاحایی که ما دادیم شلیک کردید ایرانی ها رو جزغاله کنید یا نه. ما آمریکایی‌ها سلاح شیمیایی دادیم توی جزیره مجنون بزنید علیه محور علی هاشمی، توی شلمچه بزنید ایرانی ها رو تارمار کنید. گفت اینو ضبط کردم، امشب بیا بریم رو آنتن اینو توضیح بدیم. منم ساعت 9 شب رفتم تلویزیون، یه برنامه 1 ساعت و 20 دقیقه‌ای این قطعه سرهنگ فرانکونا رو پخش کردیم، بعد توضیح دادیم که از نظر حقوق بین الملل الان جمهوری اسلامی میتونه بره متعرض بشه. این سرهنگیه که میگه من ناظر بودم سلاح شیمیایی علیه ایرانی‌ها استفاده بشه برخلاف کنوانسیون‌های بین المللی. تا دیدید صدام داره سقوط میکنه، ملت ایرانو بستید به سلاح شیمیایی. حالا اومدن میگن ایرانی‌ها میخوان بمب اتم بسازن، کسانی که بیش از 27,000 کلاهک اتمی دارن. فیلم وقتی پخش شد، فرد و پس فرداش هر کی ما رو تو خیابون و تو دانشگاه دید گفت شکایت میکنه ایران، میریم دیوان لاهه. گفتم با دولت آقای روحانی، اینا اگر نادر رو سر به نیست نکنن، فیلم رو گیر نیارن، نابود نکنن، اون سرهنگ CIA رو نرن نکشنش، ما باید خدا رو شکر کنیم. خب حالا خوشبختانه دیگه اون دوره تمام شده، امروز مردم شریف حسیرآباد، ملت عزیز اهواز، میدانند که روش ناجوان مردانه ای که آمریکا در حمایت از صدام به کار گرفت در جزیره مجنون شمالی و جنوبی ابری از سلاح شیمیایی در منطقه ایجاد کرد و هلیکوپتراشون از پشت آمدن توی قرارگاه نشستن و علی و بقیه بچه‌ها رو به شهادت رسوندن، این اتفاق چگونه است؟ جوانان عزیز، اعتراف سرهنگ فرانکونا رو که توی اون برنامه راز آقای طالبزاده سخن گفت، این الان روی کانال ها و وبسایت ها و پیج های اندیشکده ما هست. اینو یادتون باشه، علی هاشمی روبروش جنرال عراقی نبود، علی هاشمی روبروش جنرال های آمریکایی بودن که تا می دیدن جنرال های صدام ضعیف شدن، اونا با به ناجوان مردانه ترین شکل ممکن از سلاح شیمیایی استفاده می کردن تا بتونن بیان پس بگیرن. ما این موارد رو نمیگذاریم فراموش بشه. البته شأن علی هاشمی اولاتر از اینه که با یه همچین اجانبی مثل آمریکایی ها بخواد کم بیاره در مقابلشون. اینا آخرش تو کاخ سفید گفتن، خود ترامپ گفت من دستور دادم قاسم سلیمانی رو بزنن، چون رو در رو از پس قاسم سلیمانی بر نمی اومدن. دزدکی هنگامی که در مأموریت دیپلماتیک بود از هواپیما پیاده شد توی فرودگاه بغداد با ابو مهدی المهندس بره سمت هتل، اومدن از راه هوا بمبارونش کردن. آمریکا هیچ وقت با قاسم نمیتونست مستقیم رو در رو مواجه کنه. اینو ما نمیگیم، اینو پومپئو میگه. پومپئو وزیر خارجه آمریکا، قبل از اینکه وزیر خارجه باشه رئیس سازمان سیا بود، خودش مصاحبه کرد گفت من نامه فرستادم برای قاسم سلیمانی توی سوریه، گفتم جنرال سلیمانی حالا که میخوای علیه داعش عملیات سراسری رو سال 1996 اجرا کنی، بیا با هم هماهنگ باشیم، ما هم کمک کنیم. میگه قاسم سلیمانی به این پیکی که فرستاده بودم گفت نامه پومپئو رئیس سیا رو نمیگیرم نمیخونم، حرفامونو تو میدون جنگ میزنیم. اگر یکی از این فوتبالیستا بدونه تیم مقابلش میتونه مثلا پیرنشو بگیره، چه میکنه فوتبالیست ما؟ میگه پیرن دشمنو گرفته. اگه یکی از سینماگرای ما بدونه میتونه با دشمن عکس بگیره. اگه تیم لیبرال های دولت قبل میدونستن میشه با نمیدونم جانکری و کیوکی عکس 3-4 گرفت، چه میکردن؟ اما قاسم سلیمانی نگفت، خود پومپئو گفت من نامه فرستادم قاسم نگرفت. شما یه دونه تصویرشو دیدید دیگه. ترامپ بعد که دید اینجوری نمیشه رفت ژاپن، به این نخست وزیر ژاپن کویزومی گفت این نامه رو بگیر میری پیش رهبر ایران بهش میدی میگی ببین یا مذاکره کنی کوتا بیا دیگه. کویزومی نخست وزیر ژاپن اومد خدمت حضرت آقا، آمد خدمت ایشون، حضرت آقا داشت با ریشاش بازی میکرد، گفتش که آقا من از طرف کت خدای جهان دونالد ترامپ رئیس در کاخ سفید آمدم نامه آوردم. حضرت آقا همطوری که داشت با ریشاش بازی میکرد گفت شما آدم خوبی هستی، زحمت کشیدی چند هزار کیلومتر اومدی، من نامه اون فرد رو نمیگیرم، قبولش ندارم، نامش رو نمیگیرم، نمیخونم. نمیدونست کویزومی چه کار کنه دیگه، نامه رو نمیدونست بذاره جلوش، گذاشت زیر باستنش. از اونجا به بعد در روابط بین الملل نظریه باستن دیپلماسی شد یه نظریه در کتابای درسی که آقا پیام کت خدا رو بذاری زیر باستنت، بعد یارو میره تو خیابون میگه رضا شاه تو روحت. جوونا میدونید رضا شاه چقدر خوب بوده؟ چقدر خوب بوده جوونا؟ پسران من و دختران من، 4 ابرمرد در 4 نقطه ایران داشتن آماده میشدن سلطنت قاجار رو جمع کنن، حکومت تراز به وجود بیارن. رئیس علی دلواری در جنوب علیه انگلیسیا، کنولل محمد تقی خان پسیان در مشهد، محمد خیابانی در تبریز و میرزا کوچک خان جنگلی در شمال. انگلیسیا تو 5 سال توطئه کردن این 4 نفر رو به شهادت رسوندن در 4 نقطه ایران که نیان وسط ایران. یک قزاق که نگهبان استبل اسبهای سفارت هلند بود بهش میگفتن رضاخان پالانی، این رضاخان پالانی رو آوردنش از استبل، آوردنش کردنش، یعنی کودتا کردن باهاش، کردنش مثلا وزیر جنگ ایران، بعدم کردن شاه. 20 سال این حاکم بود تو ایران، از 3 اسفند 1299 تا 3 شهریور 1120. 20 سال وزیر جنگ بود و شاه این مملکت برسه به دست اینایی که میگن رضا شاه نمیدونم چی چی. انگلیسی ها آورده بودنش 20 سال کار دستش بود، قرار بود تو این 20 سال ارتش درست کنه دیگه. جوانان خوزستان، مردم دلیر حصیرآباد، در این آبادان نیروی دریایی رضاخان پالانی که محمد علی فروغی این کلمه پالانی شکرد پهلوی، فرایند تبدیل از پالونی به پهلوی، برید ببینید فروغی چه کار کرده بود. رضاخان پالانی ارتش درست کرده بود عرب عمش با کمک انگلیس. قصه نمیگم، و شما پارسال یادتونه آمریکایی‌ها وقتی گذاشتن از افغانستان فرار کردن 300 هزار نفر ارتش درست کرده بودن برای افغانستان. 300 ساعت مقاومت نکرد جلو طالبان. 1380 وارد افغانستان شدن با ساز و دهل. لیبرال ها میگفتن وای آمریکا اومد توی افغانستان، از این به بعد ما باید به کارگری بریم کابل. مجلس ترحیم کسی بود، من رفته بودم نشسته بودم اون گوشه، یه دفعه یکی از این تاجرا گفت فلانی، جلو جمع مثلا میخواست منو ضایع کنه، گفت فلانی، گفتم بله، گفت یو اس اومد تو کابل، گفتم خب، گفت از این به بعد ما باید به عنوان کارگر بریم اونجا کارگری، یو اس اومد دیگه، دلارش الان میاد افغانستانو میسازه. منم دیگه جاهل رو باید بی‌محل کنم دیگه، محل نذاشتم. بالاخره مجلس ترحیم کسی بود، گذشت تا اینکه من سه چهار سال چند سال بعد یه جایی دیدم، گفتم رسیدن شما به خیر. گفت مگه من کجا بودم؟ گفتم مگه نرفته بودی کارگری؟ تو گفتی من دارم میرم افغانستان کارگری دیگه، الان آمریکا اومده دلارش اومده افغانستان میشه گلستان. آمریکا وقتی پارسال میخواست بره اعلام کرد این جو بایدن رئیس جمهورشون که 2400 میلیارد دلار تو افغانستان خرج کردن بیهوده، 2 تریلیون و 400 میلیارد دلار. 1380 کات 1400، 20 سال آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، 33 کشور نیرو داشتن تو افغانستان. این مدیران توانمند جهانی نتوانستن با 2400 میلیارد دلار یه ارتش برای افغانستان درست کنن که جلوی طالبان یه هفته دوام بیاره. پارسال دیدید آویزون شدن به چرخهای هواپیماهای آمریکایی و وقتی هواپیماها بلند شدن تلاپ تلاپ افتادن پایین. آمریکا اینه، غرب گرا. اینی که پارسال دیدید ببریدش توی سال 1120. رضاخان 20 سال وقت داشته ارتش درست کنه. انگلیس، آمریکا، روسیه وارد ایران شدن، ایران رو در 2-3 روز اشغال کردن. ارتش محمد رضا، ارتش رضا خان قلدر 20 روز نتونست دوام بیاره. یعنی 20 سال این شاه زحمت کشیده بود، هر یک سالش یک روز ارتشش دوام بیاره، 20 روز. جوان وقتی میشنوی توی خرمشهر محمد جهان آرا و این بچه ها زن و مردان خرمشهری و آبادانی چند هفته دوام آوردن، حالا متوجه میشی یعنی چی. 20 سال رضا خان ارتشش آماده شد، 20 روز نتونست دوام بیاره، 48 ساعت ایران سقوط کرد. در مورد خوزستان چجوری بود؟ اینو گفتم که اینایی که میرن تو خیابون جمع میشن میگن رضا خان نمیدونم رضا شاه روحت شاد، رضا شاه تو روحت، حالا ببین چی به جوونا بگم. اسماعیل راین تو کتاب دریانوردی ایرانیان مینویسه که هنگامی که اومدن تو آبادان حمله کنن، خوزستانو بگیرن برن برسن تهران، انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها چیکار کردن؟ در باشگاه نفت آبادان یه پارتی برگزار کردن. زنان انگلیسی، همین افراد شرکت نفت انگلیس، زناشون در دختراشون رو بزک کردن بردن اونجا. فرماندهان نیروی دریایی رضاخان رو جمع کردن تو اون پارتی. فرماندهان نیروی دریایی رضاخان، ببخشید این گیلاسای به اصطلاح اسکاچو نمیدونم ویسکی و این زهرمارا رو گرفتن دستشون خوردن، پاتیل شدن، مست 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 تلو تلو میخوردن. بعد زنا و دخترای مسئولان شرکت نفت انگلیس توی آبادان اینا رو سرگرم کردن، اینا رو سرگرم کردن. انگلیسی آمدن تو آبادان و توی ماشر و تو خرمشهر زدن نیروی دریایی رضاشاه رو، پودر کردن فرستادن زیر آب. رضا شاه تو روحت. ارتش درست کرده بودی میرفتن پاتیل میشدن از بس عرق میخوردن و با زنا و دخترای اونا خوش میشدن، ناواشون رو ازشون میگرفتن میرفتن. وقتی حضرت روح الله آمد به ارتش گفت آمدیم به شما عزت بدیم، وقتی حضرت روح الله آمد بسیج و سپاه رو درست کرد، وقتی این اسمهای عظیم، این تصاویر زیبا رو روی این دیوار این مسجد معظم شما عزیزان میبینید، یادگاران خودتون و محلتون رو یادتون باشه، 1320 در شهریور ریختن اینجا تو همین باشگاه صنعت نفت آبادان پارتی گرفتن، کل فرماندهان ارتش شاه رو نیروی دریاییش رو مست کردن، اینا دیگه نمیتونستن بجنگن، ناواشون رو زدن غرق کردن. بعد از جنگ جهانی دوم منت گذاشتن به ایران، به جاش دو تا ناو به شاه ایران دادن، ناو ببر و ناو پلنگ. 1320 اینجوری شد. 40 سال بعد در 1360 وقتی بنی صدر رفت، امام خودش شد فرمانده کل قوا، فرمود حصر آبادان شکسته شود. بچه های ارتش در لشکر 77 پیروز خراسان و بچه های سپاه ریختن، بلافاصله محاصره آبادان شکسته شد. 7-8 ماه بعدش هم در سوم خرداد 1361 خرمشهر آزاد شد. از کجا به اینجا رسیدیم؟ از اونجایی که 20 سال انگلیس پشت سر شاه ایران بود، ارتش براش درست کردن، 20 دقیقه نتونست تو این سواحل جنوب خوزستان روبروی اینا دوام بیاره. اما امروز شما میدانید، امروز کماندوهای انگلیسی وقتی میان توی این آبها، نیروی دریایی با عزت میگیرشون. کماندوهای آمریکایی هر بار اومدن گرفتنشون، جلوی ما زانو زدن. آمریکایی تا الان جلوی کسی زانو نزده. هواپیماشون اومد روی بالای سر ما، زدن انداختنش پایین. روس‌ها گفتن ایران یک سلاح افسانه‌ای داره. اسپوتنیک نوشت ایران یک سلاح افسانه‌ای داره، چجوری با این موشک سوم خرداد اونو زدید انداختید پایین؟ راست میگه، ما سلاح افسانه‌ای داریم، چون شما توی ارتفاع 45000 پا چجوری زدی انداختیش؟ اون اصلا رادار گریزه، با چه راداری گرفتیش؟ از همه مهمتر سیستم جنگ الکترونیکی اون قویه، کل سیستم رادارهای شما رو خاموش می‌کنه. شما چجوری اونو زدید؟ شما نمیدونید. ما یه تو آیه داریم تو قرآن، میفرماد پیامبر تیر کمونو کشیدی زدی تو نبودی، یا خودم زدم به هدف. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله هر رم، تو یه چیزی پرت کن، من خدا میبرم میزنم زیر گلوبال هات میندازمش پایین. این یعنی توحید. سوم شهریور 1120 انگلیسی ها آمدن رسیدن تهران با روس ها و آمریکایی ها. پیام فرستادن برای رضا خان، گفتن دست زن و بچه تو میگیری از این مملکت، هری ای رضا شاه تو روحت، کاختو گرفته بودی، اون شیشه رو میشکستی، تفنگ میگرفتی دستت، میرفتی پشت شیشه وای میستادی، میگفتی بیایید منو بکشید، این کاخ رو سرم خراب کنید تا ملت من بدونن مقاومت یعنی چی. همینجوری به من بگی وردار از این مملکت برو، من 20 سال تو این مملکت نوکری شما رو کردم. رضاخان رو ببخشید، مثل بزغاله، بلا نسبت بزغاله، گوششو گرفتن با زن و بچه‌ش از این مملکت انداختن بیرون. پسرش هم داشت میرفت، 21 سالش بود، گفتن تو یکی نرو، تو وایسا. وایسا گفت ها، گفتن تو بشو شاه. من چه جالب، یارو محمد رضا آدم با غیرتی نبود بگه پدرم 20 سال نوکریتونو کرده دارید میندازیدش بیرون، حالا به من میگید اون تبعید بشه من بمونم نوکری کنم، رگ غیرتم برخورد من میرم. گفت ای من بشم شاه چه جالب، میمونم. اینقدر بی غیرت جوان، اونی که میرزه توی خیابون میگه رضا شاه روحت شاد، بیاد بگه که رضا خان پالانی چجوری با کودتا توی این مملکت سر کار اومد و چگونه توی این مملکت گوششو گرفتن انداختنش بیرون، 20 دقیقه ارتشش نتونست جلو انگلیس و روسیه و آمریکا بیسته. پسر بی غیرتش به جای اینکه بگه به پدرم ظلم کردید، نپذیره سلطنت رو، وایساد 37 سال نوکریشونو کرد، تقی به توقی خود گذاشت، فرار کرد تا دوباره بیارنش سر کار. یارو نشسته پسرش اونجا میگه ما داریم بر میگردیم ایران با کمک اربابت آمریکا. جوان، پسر من، دختر من، از جایی رسیدیم به علی هاشمی و 400 خورده‌ای شهید منطقه حصیرآباد که نیروی دریایی ما رو در خفت و خاری جمع می کردن، افسرانش رو مست می کردن، و زنان انگلیسی رو میذاشتن روبروشون، بعد شب میزدن همه نیروی دریایی ما رو نابود میکردن، توی 24 ساعت مملکت رو اشغال میکردن. اما رسیدن تا پشت مرزهای اهواز، چمران دریچه سد حمیدیه رو باز کرد، این تانکایی که تو آب میبینید مونده، و آنکه غیور اصلی، آنکه بهروز غلامی، آنکه عبدالعلی بهروزی، آنکه این ابرمردهایی که از حسنزاده تا عمده بچه‌هایی که اینجا بودن در رأسشون علی هاشمی، چه کردند؟ 40 سال گذشته فراموشمون شده؟ باشه شما سلطنت طلبا و منافقا و آمریکایی‌ها بگید، ما هم میگیم. اولا در زمان هیچ پیامبر و امام معصومی 400 تا آدم بزرگ مثل اینایی که تو این حصیرآباد شهید شدن نبوده، این سندش. ثانیا در دوره رضاخان پالانی و پسرش هم 400 تا آدم اینجوری که از مملکت دفاع کنه نبوده. یک دلیل اصلی داشت، دلیلش وجود امام بود. فرمود جوانان عزیزم که چشم امیدم به شماست، با یک دست قرآن با دست دیگر سلاح در بر گیرید، از عزت و شرف و ناموستون دفاع کنید. این آتیش انداخت به جون جوانا، لذا استناعت شدند. ما نمیتونیم تو دانشگاه شهید چمران اهواز امروز بریم نظریه استناعت درس بدیم. بخش صنعتی دانشگاه های اهواز و بخش تعلیم و تربیت و روانشناسی دانشگاه های اهواز زیر نظر نظریه های منحط غربی هستند. خدا به رسول جلیل القدرش فرمود که پیامبر از قواعد کفار تبعیت نمی کنی، یا فلا تطع الکافرین، اطاعت نمی کنی از قواعد کفار، و جاهد هم بهی، در این که اطاعت نمی کنی باشون جهاد می کنی جهادن کبیرا. هر وقت توی اهواز در دانشگاه های اهواز علم استناعت درس داده شد، علمی که خدا چگونه انسانها رو می سازه، گام دوم انقلاب اسلامی تو تمدن نوین اسلامی تو دانشگاه انجام شده، و الا محصولات دانشگاه به درد جایی نخورده. امثال علی هاشمی و امثال قاسم سلیمانی و امثال این شهدایی که اینجا میبینید محصول دانشگاه ها نیستن، مطلقاً اسم در کرده دانشگاه. پس وقتی میگیم تمدن نوین اسلامی با روح قرآنی، یه دونش رو دیدید، استناعت. چقدر فرق داره الان ذهنیت شما تا چند ساعت پیش میگفتید صنعت یعنی ماشین و توپ و تانک و میکروفون، الان میبینید که صنعت یعنی اول ساخت انسان توسط خدا. همه صنایعی داریم غیر از تشکیلاتی به نام صنایع شهیدسازی. کجا این کار رو انجام میدیم؟ داخل مسجد، تو یادواره شهدا. عزیزان، آنچه اتفاق افتاد و سرهنگ فرانکونا اعتراف کرد که آمریکا با سلاح شیمیایی اومد به کمک صدام و علی هاشمی و یارانش مظلومانه در قرارگاه به شهادت رسیدند، امروز دیگه نمیتونن از این کارا بکنن. امروز میرن فیلم سینمایی براش میسازن، خیالاتشون رو تو فیلمای سینماییشون علیه ملت ایران رو میکنن. در مورد شهدای مدافع حرم هم من این نکته رو عرض کنم. ما میگیم مدافعان حرم، مدافعان حریم، اما بارها عرض کردم، باز تکرار میکنم عزیزان، آمریکایی‌ها 11 مقامشون اعلام کردن جنگ مذهبی جدید 30 ساله شروع شد. مگه قبلا جنگ مذهبی 30 ساله بوده که الان جدید؟ گفتن آره، 400 سال پیش توی اروپا بین کاتولیک‌ها، مسیحی‌های کاتولیک و مسیحی‌های پروتستان یه جنگی شد، اینقدر از هم کشتن تو 30 سال. نسل بعد اومد گفت آقا خیرت الله خیر، نه کاتولیک نه پروتستان، کل کلیسا و انجیل و مسیحیت بره کنار، شد دوره سکولاریسم، دوره علمانیت، دوره گذاشتن دین کنار. ریچارد هاس، جان کری، کیسینجر، بریژینسکی، لئون پانتا و 5-6 نفر دیگه گفتن جنگ مذهبی جدید 30 ساله در سوریه و عراق شروع شده. به قدری این شیعیان با مدیریت حزب الله لبنان و اهل سنت با مدیریت داعش از هم میکشن تو همه کشورهای اسلامی، 30 سال بعد نسل بعدشون میاد میگه جمع کنید بابا، نه شیعه نه سنی، خیرت الله خیر، کل قرآن و مسجد و اسلام رو جمع کنید بره. تا این منتشر شد، حضرت آقا تو بیمارستان بود، تابستون 93، به آیت الله عراقی حفظه الله دبیر مجمع تقریب مذاهب فرمود بگید همه علمای شیعه و سنی از سراسر جهان جمع بشن تهران. همه رو جمع کردن تهران، حضرت آقا فرمود برید بهشون گزارش بدید که این جنگ چیه. آی ولایتی یه بخشش رو توضیح داد، منم رفتم روی پرده کل سوابقش رو تبیین کردم که آقا اینه. علمای اهل سنت، علمای شیعه صداشون از وسط جلسه در اومد، توی هتل دهکده المپیک بود، فریاد که چرا اینا رو توی شبکه‌های ماهواره‌ای نمیگید که مردم بدونن این بازی که راه افتاده تو سوریه علیه سوریه و بشار اسد نیست، علیه اصل اسلامه. گفتیم که اصلا نیت این که شما جمع شدید همینی که بدانید توطئه چیه. قرار شد که اول سال بعد شیعه علیه این قضیه موضع بگیره، سال بعدش اهل سنت. سال بعد در 1194 در شهر قم زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله همایش مبارزه با تکفیر برگزار شد. اهل سنت حضور داشت، دیدن اونجا بیانیه پایانی شیعه توی قم این بود که هر کس به مقدسات اهل سنت توهین کنه از شیعه بیرونه. جریان شیعه انگلیسی هم جلوشو گرفتن و رفتن دیدار حضرت آقا. ایشون فرمود تشیع انگلیسی. اینا اهل سنت دید بابا شیعه عزمش جدیه. سال بعد نوبت اهل سنت بود، کجا برگزار شد؟ در گروزنی چچن. چرا؟ چون که بیشتر فرماندهان داعش از گروزنی چچن هم. سران هر چهار مذهب برادران اهل سنت، حنفی، شافعی، حنبلی و مالکی جمع شدند، 1,200,000,000 مسلمان و مسئولین جام به اصطلاح الازهر مصر، حوزه علمی اصلی اینا توی مصر. چهار روز همایش بود در چهار مرداد 1395. بعد از چهار روز اومدن جلو دوربین ها وایستادن، جلو خبرنگارای جهان، گفتن هر کس شیعه رو تکفیر کنه و توهین کنه از اهل سنت بیرونه، به ویژه این که در اهل سنت پدیده‌ای به نام وهابیت قبول نیست، وهابیت رو از اهل سنت انداختن بیرون. این پیروزی عظیم که پاپ توی واتیکان 400 سال پیش نتونست بین کاتولیکا و پروتستان ها وحدت ایجاد کنه، اینو امام مسلمین تو بیمارستان بود و کسالت داشت، موقع حضرت آقا بیمارستان بود، اینا رو سوار ون میکردن، 5 تا 5 تا 4 تا 4 تا میبردن بیمارستان دیدار آقا. ایشون میفرمود شنیدید که این جنگ 30 ساله است، علیه قرآنه، برید اینو خونساش کنید. شیعه این تیغه گازنبر رو زد، این تکفیریای شیعه رو، اهل سنت هم تکفیریای وهابی رو زدن. دو تیغه گازنبر زده شد. سال 95 قاسم سال 96 بساط داعش رو جمع کرد. موفقیت حاج قاسم سال 96 که گفت من سه ماه دیگه جمعشون میکنم، منوط به موفقیت مرجعیت شیعه بود در اینکه بتواند با مرجعیت اهل سنت جلوی تکفیر مسلمین رو بگیره. این مدیریت استراتژیک ولایت فقیه، این توانمندی امامت و ولایت در اسلام برای جلوگیری از فتنه. حالا کسانی که رفتن در سوریه شهید شدن، این 3,200 جوان رشید ما که رفتن اونجا شهید شدن، مثل همین شهیدای عزیز ما، اینا شهدای جنگ مذهبی 30 سالن. وقتی درگیری تموم شد، فرمانده نیروی هوافضای سپاه سردار حاجی زاده رفت توی تلویزیون نشست گفت جنگ 30 ساله رو 3 ساله تموم کردیم. جنگ 30 ساله رو که بعد همه جهان اسلام رو به آتیش میکشید، 3 ساله تموم کردیم. اینا مدیریت‌های ولایت فقیه، اینا توانمندی های نظریه امامت و ولایت در اسلامه. بعد یارو میگه یه ذره اوضاع اقتصادی ریخته به هم، میگه رضا شاه تو روحت. خب راست میگه دیگه، رضا شاه تو روحت. مدیریت یعنی مدیریت حضرت سید علی، یعنی مدیریت حضرت روح الله. ارتشی درست کردن بعد از انقلاب در 43 سال گذشته که این نیروی مسلح، این ارتش، این سپاه، این بسیج پدری از کفار و مشرکین و ملحدین و منافقین در آورده که دشمن نمیدونه چیکار کنه. لذا عزیزان، امروز جنگی که شروع شده جنگ جهانی نانه. تعجب میکنید، من قبل از نماز خدمت دوستان جای دیگه بودم در اهواز، اونجا عرض کردم، رو پردم نشون دادم که وزیر خارجه ایتالیا هفته پیش اعلام کرد جهان با جنگ جهانی نان مواجه شده. سند رو پرده ببینید، جنگ جهانی نان. نون جنگ جهانی داره؟ بله، شروع شد. آمریکا، روسیه و چین غلات دنیا رو گرفتن گروگان برای اینکه دیدگاهشون رو به دیگران تحمیل کنن. روسیه میگه تو این جنگ اوکراین تحریمای منو بردارید تا جریان غله آزاد بشه. چین از زمان کرونا فهمیده بود این بعد از کرونا قحطی میاد، بلند شده 60% غلات جهان رو انباش کرده. خبرش دیمای پارسال 6 ماه پیش در اومد، مسئولین نظام هوشیار شدن 60% ذرت، برنج، گندم و جو رو جمع کرده، چین انباش کرده برای 1 میلیارد جمعیت. اون 6 میلیارد جمعیت کره زمین با 40% بمونن، قحطی مصنوعی داره شروع میشه. اینا برنامه‌شون اینه. آمریکا هم میگه که اگه میخواد این کارو بکنید، گندم رو آزاد کنیم، روسیه از اوکراین برو بیرون. چین میگه اینجوری نون مردم رو تو دنیا گرفتن گروکشی بازیای سیاسیش. نظام وقتی دیمای پارسال این خبر منتشر شد 6 ماه پیش، برنامه ریزی کرد که بعد از عید قیمت آرد رو آزاد کنه، چون ما آرد رو اینجا میدادیم 300 تومن دم مرز فروخته میشد 800 تومن. ما این سوبسید رو بدیم به خود مردم، مردم بیان کارت بکشن نون میخوان بگیرن، تو جیب مردم باشه، آرد رو آزاد کنیم. بعد که این کارو تو محرمزون انجام دادن، معلوم شد 180 میلیون نفر رو ما داشتیم سوبسید یارانه نان میدادیم. 85 میلیون ایرانی هست دیگه، 100 میلیون هم توی عراق و ترکیه و افغانستان و آذربایجان و ترکمنستان و دبی و پاکستان و هند. اینجا قیمت آرد واقعی شد، بازار تو این کشورها ریخ به هم. ذخایر کشور رو برای چند سال آماده کردن. الان عراق گفته من 1 ماه ذخیره دارم، لبنان گفته من 1.5 ماه ذخیره دارم، مصر گفته من 2 ماه ذخیره گندم دارم. اینا قحطی رو تو دنیا شروع کردن. اینا اینقدر ناجوان مردن. اون روز سلاح شیمیایی میزدن، بعد میگفتن تو دنیا نباید کسی سلاح شیمیایی داشته باشه. امروزم به دنیا قحطی میدن تا ارادهشون رو تحمیل کنن. بعد یه کسی تو دانشگاه این مملکت میگه ممالک پیشرفته. ممالک پیشرفته چی؟ این ممالکی که شما تو اروپا و آمریکا پیشرفته میدونید، اینا ممالک شرک و کفرن. کسی بلند میشه نون یزیده که آب رو میبنده به یاران امام حسین، معاویه است که آب رو میبنده تو رقه به یاران امام علی، ابو سفیانی که گرسنگی رو میده در شب ابی طالب به پیامبر اسلام. کفارند که همیشه اهل حق رو در محاصره اقتصادی قرار میدن، آب و نون و دون روشون میبندن. امروز هم دارن با دنیا این کارو میکنن. از این رو جنگ جهانی نان شروع شده و اراده نظام اینه که این قحطی که داره رقم میخوره، نمیدونیم برنامه‌اش 2 ساله، مثل کرونا که 2 سال بود، 3 ساله، چند ساله. نظام برای اینکه کشور با این ماجرا مواجه نشه، از قبل از عید تدابیر ویژه رو ایجاد کرد، بعد از عید توی ماه رمضان اجرا کرد. صدای دشمن در اومد داخل کشور، مردم رو ریختن تو خیابون. اما مردم ما آگاه تر از این حرف هن. مردم ما فهمیده تر از این حرف هن. اینه که در این ماجرایی که الان رخ داده، در این اتفاقاتی که رقم خورده، مردم عزیز، ما با یک دوره بسیار سخت جغرافیایی روبرو هستیم. این 10-20 صدی که اسرائیلیا از 30 سال پیش کمک کردن به ترکیه برای اینکه مصر رو ضعیف کنن، سوریه رو ضعیف کنن، عراق رو ضعیف کنن، به این نتیجه رسیدن اسرائیلیا که رود دجله، رود فرات و رود نیل رو خشک کنن. لذا رفتن در بالا دست رود نیل. الان کشور مصر 90 میلیون جمعیت داره، بیش از 60 میلیونش کنار رود نیل زندگی میکنه. سرچشمه نیل توی سودان، اریتره، سومالی و جای دیگه رفتن سد زدن. هرگاه مصر بخواد روبروی رژیم صهیونیستی بیسته، این شلنگو میبندن. از جمعیت 90 میلیونی مصر 60 میلیونش از تشنگی بمیره. این خباثت این صهیونیست هست. آمدن به ترکیه دوره ترگود اوزال 30 سال پیش، گفتن آقا آبا رو جمع کن توی ترکیه، نظر بره تو عراق و سوریه، این دجله و فرات رو ببند. 30 سال این صدا رو ساختن. صدا چند ماه پیش افتتاح شد پارسال. الان این اردوغان به عراق میگه یه بشکه آب میدم، یه بشکه نفت بده. حالا چند وقتی که این آبا رو کم کردن، الان هور توی عراق بخش عمدهش خوش شده، تو ایران که به همین نسبت ریزگردها از 10 سال پیش آرام آرام صدای اولی که افتتاح شد شروع شد، ریزگردها آمد نفس اهواز و مردم خوزستان رو برید. حالا بخش سوریهش هم اثر کرده، گرد و خاک اونجا میاد تا تهران، این وضعیتی که شروع کرده الان کشور ترکیه شده یزید، آب رو بر مردم سوریه، بر مردم عراق، بر مردم منطقه بسته به دستور اسرائیلیا. الان مردم سوریه و عراق اسیر بی آبی هستن و اگر این رودخونه دجله و فرات رو خشک کنن، شما میدونید از جمعیت 34 میلیونی عراق بیش از 20 میلیونش باید مهاجرت کنه بلند شه بیاد اینور. ببینید توطئه دشمن چیه. لذا مصر به اون عظمت اصلا نمیتونه خلاف آمریکا و رژیم صهیونیستی عمل کنه، چون شیر آبشون رو بستن. با سوریه و عراق هم همین بازی رو میخوان راه بندازن. این کفار اینن. بعد یارو میره تو دانشگاه جمهوری اسلامی میگه در ممالک پیشرفته، این ممالک پیشرفته یعنی همش کفر، همش اعمال یزید. ولی عزیزان، خدایی که در مقابل این فشارها بر ملت ایران، تاباوری ملت ایرانو در 40مین سال انقلاب اسلامی با سلام فرمانده به رخ جهان کشید، مردم ایران در گرانی عظیم، مردم ایران در مشکلات اقتصادی و مدیریتی عظیم، علارغم همه این مشکلات ایستادن رو به قبله، به احترام حضرت دستشون رو بردن بالا، سلام نظامی دادن و گفتن حضرت یاران دهه 90 تو آمادن و بفرما ظهور شما محقق بشه که ما آماده ایم شیعیان تنوری تو. بابا من این همه زحمت کشیدم، من ابلیس کاری کردم انبیا اینجوری نشه. تو سوره اعرافتون هست گفتم به خدا که ببین من کمین میزنم به بندگانت، سر راهشون میشینم از روبرو و پشت سر چپ و راست برشون وارد میشن که هیچ کدومشون رو شاکر نبینی. 43 سال شما ایرانی ها چرا پای اسلام موندید؟ تازه نسل دهه 90 اومده توی صحنه. چرا اینجوریه؟ چون پدر مادرای این دهه 90 ها بچه هاشون رو با نطفه پاک، شیر پاک و لقمه حلال تربیت کرد. نتیجه طبیعیش این شده که قلب اینا دست خداست دیگه. ببینید فلسفه هنر سینمای هالیوود مال ارسطوئه. ارسطو میگه در تراژدی وقتی میخوره به هم دیونیزوس و آپولون، یزید و امام حسین خوردن به هم توی روزی به نام عاشورا، باید تسویه صورت بگیره مخاطبی که این داستانو شنید. اصل کاتارسیز، اصل تسویه. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه قصه که نباید برسه به کاتارسیز. خدا در قرآن میفرماد پیامبر اسلام میدونی چرا برات قصه میگم؟ کلا نقص علیک من انباء الرسل. میدونی چرا توی پیامبر رو میشونم میگم ببین قصه نوح اینجوری بود، قصه ابراهیم اینجوری بود، قصه هود اینجوری بود، قصه موسی اینجوری بود؟ میدونی چرا برات قصه میگم؟ کلا نقص علیک من انباء الرسل لنصب به تو بهی فؤادک، برای اینکه فؤادت، هسته مرکزی وجودت آرام بشه، تثبیت بشه. پس ما اصل تصفیه نداریم، اصل تثبیت داریم. این حسی که به شما هنگام شنیدن سرود سلام فرمانده دست میده، این تثبیت فؤاده. هنر دینی که با فطرت انسان کار میکنه تثبیت فؤاد میکنه. اما اگر این کارو هالیوود انجام بده، قلیان خشم و شهوت و برانگیختگی و عزیزان، این اون نکته کلیدیست. کاتارسیز نه توی تراژدی. هنر در قرآن تثبیت فؤاد. دیدید وقتی شروع میشه سلام فرمانده، دستا میره بالا، منقلب میشید، حس میکنید حضرت روبروتونه، باید به احترام حضرت بایستید، انگار یک کسی سرباز روبرو فرماندهش ایستاده. فؤاد شما تثبیت میشه. نصب به تو بهی فؤادک. قصه نوح رو برات گفتم پیامبر اسلام تا فؤاد تثبیت بشه. قصه ابراهیم رو گفتم. قصه هم. حالا مردم ایران، قصه حضرت براتون در این سرود تعریف میشه، فؤادتون تثبیت میشه. هر کی دلش تکون میخوره فؤادش تثبیت میشه، حلال زاده است، شیر پاک خورده، نون حلال خورده، قلبش برای شنیدن معارف قرآن آماده است. رحمت بر اون پدر مادرانی که چنین انسانهایی رو به زمین عرضه کردند. لذا امروز که در عصر جمعه، روز متعلق به حضرت، گرد آمدیم تا یاد و خاطره بیش از 400 شهید عزیز حصیرآباد رو گرامی بداریم، در رأسشون سرلشکر پاسدار علی هاشمی رو، متوجه این نکته کلیدی شدیم که خدای ما مردم ما رو دوست داره، مردم ما رو برای خودش استناعت کرده. ما هم عاجزانه از حضرت الله چند تا دعا داریم: خدا تو غیر از این مردم ما کسی رو نداری، مردم ما هم غیر از تو کسی رو ندارن. دیگران به من حمله میکنن، چرا این حرف رو میزنی؟ میگم این سخن پیامبر ماست. پیامبر ما فرمود در شب بدر که خدایا تو غیر از اینا کسی رو نداری، اینا هم غیر از تو کسی رو ندارن. پیامبر پس مؤمنین مسیحی چی میشدن؟ مؤمنین یهودی چی میشدن؟ فرمود نه، موحد غیر از اینا کسی رو نداری. خدایا در این 8 میلیارد جمعیت کره زمین غیر از این مردم ایران که پای ولایت و اسلام بایستن کسی رو نداری. لذا به این ملتی که 43 سال دوام آورده عنایت ویژه کن حضرت الله. مردم ما امتحان پس دادن، پای اسلام ایستادن، پای ولایت ایستادن. به تعداد مساجد این مملکت که من ناچیز حقیر وارد این مساجد شدم برای عرض ادب به این مردم، همیشه این تجمعات بوده، دلهای پاکی که معطوف به انبیا و ائمه و توی حضرت الله هستن. لذا خدایا این چند تا دعای ما رو اجابت کن. به عزت و جلالت قسم در ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تعجیل بفرما، منت بگذار، در مسیر زمین سازی ظهور شهادت رو نصیب ما هم بگردان، منت ویژه عطا بفرما تا هنگام ظهور حضرت سایه حضرت سید علی رو بر سر ما مستدام بدار، منت بگذار در نماز پیروزی در قدس شریف این مردم شریف هم حاضر باشند. خدایا در کنار حوض کوثر هنگامی که مؤمنین و مسلمین گرد میان، مردم شریف اهواز، ملت عزیز حصیرآباد در کنار حوض کوثر از دست سید شباب اهل الجنه امام حسن و امام حسین علیه السلام سیراب بگردان. و خدایا این مردم ما، جوانان ما رو انقدر زنده نگهدار تا با چشم خودشون کاخ سفید رو، مسجد و حسینیه ببینن و نماز جماعت اونجا برگزار کنن. و خدایا این بنده ناچیز، من حقیر که بازمانده از قافله این شهدا هستم، لیاقت و توفیق شهادت رو به ما هم عطا بفرما. از این که خدا منت گذاشت به پابوس شما مردم شریف حصیرآباد رسیدم، خدا رو شکر میکنم. شما هم انشاءالله ما رو از دعای خیرتون محروم نفرمایید. با صلوات بر محمد و آل محمد.
شرف و مردانگی که هر سال پای کار هستند و جهت برگزاری مجالس یاد خاطرین شهیدان سنگ بنا می‌ذارید. ممنون و سپاسگزارم. نمی‌دانم حقیقت خدا چیست، اما نیک می‌دانم خدا یک احساس بسیار زیباست. این احساس بسیار زیبا ثانیه به ثانیه حضور شما همراهتان با دست هر نگهدارتان خدا به همراهتان از رزمندگان خدافه همین عربه
حضور دارم به کاسی
تقدیر تشکر بکنم به جلدن خانواده عزتمند سردار شهید هاشمی آزاده عزیز و برادر عزیزم سردار آصف عباس موسوی یادگار هیئت رهبران شهید هاشمی
Thank you.